بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم در مسئله افلاس مستأجر بودیم که اگر شخص مستأجر نسبت به اجرت مفلس شد، یعنی قاضی حکم کرد به افلاسش و به حجرش و این قدرت بر تسلیم عوض هم اجرت هم نداره، مرحوم سید فرمودن میتونه فسخ کنه و بره اون عین رو برداره و میتونه فسخ نکنه و با سایر قرما شریک بشه. وقتی با سایر قرما شریک شد، به مقدار اشتراکش با سایر قرما بهش اجرت میده. مثلا اگر این دیونش دو برابر اموالش باشه، نصف اجرت رو بهش میدن. گفتیم وجهش چیه؟ این مشکلی که در ما نحن فی هستش، اون مشکل اینه که این وقتی که قاضی حکم میکنه به حجرش، که انه این اموالش رو چکار میکنه، نه تنها اون ممنوع تصرفه، یعنی در واقع عرفیان و عقلائیان این اموال بلوکه میشه تا تقسیم بشه بهش کی؟ بین قرما. یکی از اون اموال چیه؟ منفعت این دار هستش، که این منفعت دار ملک کیه؟ ملک این مفلس مستأجر. وقت چطور میتونه رجوع بکنه و این برش گردونه به ملک خودش؟ گفتیم دو وجه داره. وجه اول چیه؟ از روایات خاصه استفاده کنیم و بگیم تعبد شرعی است، یا حتی اگر اونجا گفتیم به سیر ثابته، اون وجه اول میشه تمام. وجه دوم که بحث امروز ماست، این بهترین روایت باب اینه، چون درش کلمه بیع و شرا نیومده اصلا. ماترک آمده اونجا، باز اون ماترک میته. این روایت اصلا هیچ عنوان نداشت. این روایتی که خوندم از این جهت، یرکبه الدین فیوجد متاع رجل اندهو به عینه، نه بیع داره نه شرا داره، هیچی نداره. این بهترین روایتی است که میشه ازش اطلاق گیری کرد. این آخر کلمه متاع داره، ظاهرش اینه که متاع رو به منفعت متاع نمیگن، باید عین باشه متاع بگن. مضافاً وقت برای این که یه چیز دیگه هم هستش، داره خدمت شما عرض کنم که فیوجد و متاع رجل اندهو، متاع رجل اندهو، این کلمه متاع رجل، خصوصا کلمه ضمیر اندهو هم آمده، این معناش اینه که مال این نزد اینه. این رو بیشتر در اعیان به کار میره این نحوه تعبیر، متاعش رو نزد او یافت. لذا این شبهه داره که اینم اصلا شامل منفعت نشه. خدمت شما عرض کنم بچه دوم که مختار خود ما هاست، گفتیم ما ها معتقد هستیم که حقیقت اجاره تملیک منفعت نیست، اما حقیقتش چیه ما هم نمیدونیم چیه. مثلا میگیم التوافق علی الالتزام، التعاقد علی چی؟ علی الانتفاع به عوضن، یا التوافق علی الانتفاع به عوضن. پس بنابراین تملیک منفعت نیست، بنابراین این عین فقط مملوکه. مملوک کیه؟ مملوک جناب موجر هستش. خب منتها او حق الانتفاع داره فقط نسبت به این عین. من کاری میکنم بر اساس اون شرط ارتکازی فسخ میکنم و عین خودم رو برمیگردونم. یعنی از قبیل تصرف در اموالی نیست که اون نسبت به اون اموال قاضی بلوکه کرده باشه. من عین خودم رو موجوده. اگه بخوام تشبیهش کنم، بعضی از فقها این رو قبول کردن، گفتن آقا اجاره دقیقا عین آریه است، آریه فقط مجانی است، اجاره معل عوضه. شما در آریه اگر کسی رو محجور کردن، فرشتون آریه داری، خب معلومه که میبین فرشتون رو برمیداری میبینی خونه خودتون دیگه، بعد الحج دیگه اینطور نیستش که. اینم در واقع من فقط حق الانتفاع دارم، من یعنی که من مستأجر، قاضی این اموال رو بلوکه کرده، اصلا این فرش ملک کسی نیست، ملک یعنی
مملوک.
مفلس نیست، ملک منه، ملک من موجره، منفعتش هم یا ملک من موجره یا اصلا ملک هیچ کسی نیست که ما قائلیم که منفعت ملک کسی نیست. پس روی مبنای ما این فتوای سید میشه علی القاعده، چون در واقع تصرف در اموال دیگری نیست، اموال مفلس نیست. مسئله ده، اذا تبین قبن الموجر، اگر قبن موجر معلوم شد که موجر مقبول شده، اول مستأجر یا معلوم شد که مستأجر مقبول شده، فله الخیار، میتونه موجر اگر مقبول شده ارزون اجاره داده، مستأجر مقبول شده فهمید گران اجاره کرده، بعد از عقد اجاره میره چیکار میکنه؟ موجر یا مستأجر عقد رو فسخ میکنه. نه پولش نگرفته، اگر گرفته باشه که از محل بس خارجه. فرض اینه که مستأجر مدیونه، گفتیم که افلس بل اجرت، یعنی مفلس شد نسبت به اداء اجرت، دیگه نمیتونه اجرت بده. اونجا میگفتیم منفعت که مال مستأجره، اینم جز اموالی میشه که چیه؟ بلوکه شده. گفتیم نه، در اجاره اصلا عین یا اموال چیزی معاوضه نیست، بلکه توافق است بر بر انتفاع به عوضه. هیچی اگر پولش گرفته اون میشه تازه طلبکار، اون پولش گرفته باشه که هیچی طلبکار نمیشه، منتها من دیگه جزو خرما نیستم. بله، بین قرما مثلا چی کار میکنه؟ مثلا این رو اجاره میده به دیگری، اجرت رو میگیره به قرما میده. اذا تبین قبل الموجر او المستأجر فله الخیار، اذا لم یکن عالما بالقبن حال العقد الا اذا اشترط سقوطه فی العقد. گاهی وقتا هست که فی ضمن العقد، گاهی وقتا هست که علم به قبل نداره، میگه با سقوط چی؟ با سقوط خیار قبل. پس اگر دقت کرده باشیم اینجا مشتمل بر سه فرع هسته. یک، مقبون حق فصل داره چه موجر باشه چه مستأجر. دو، مقبونی که حین العقد عالم به قبل بوده حق فصل نداره. البته این که علم به قبل داشته باشه به اون مقدار قبل، مثلا میدونه که این جنسی که داره میخره 100 هزار تومان گرونتر میخره، اما بعد معلوم شد که 300 هزار تومان گرونتره، باز اینجا حق فسخ داره. و فرع سومی که سید فرموده اینه، مگر اینی که در ضمن عقد اسقاط کنم، بگه من میفروشم به شرط اسقاط خیار قبل، اونم بگه قبوله، اثر نداره. ولو اونجا باید جای اثر دار بخواد باشه که اسقاط در حال جهل باشه، میگه با اسقاط خیار قبل به تو میفروشم. پس در واقع اینجا سه فرع هست. فرع اول اینه که مقبون در عقد اجاره چی داره؟ حق الفسخ داره، موجر یا مستأجر میتونه بره عقد رو فسخ کنه. بین فقها دلیل این حق چیه؟ ما به چه دلیلی میگیم که مقبون حق داره که فسخ کنه؟ به ادله ای تمسک کردن که عمدش سه تا دلیله. یکی به قاعده لازرر تمسک کردن، از قاعده لازرر خواستن اثبات کنن حق الفسخ ره. چطور؟ گفتن اگر شارع مقدس این عقد ره امضا کنه، تصحیح کنه، بدون چی؟ بدون جعل حق القبل، اون مقبول متضرر میشه. یا به تعبیر دیگه، از عدم جعل حق فسخ مقبول چی میشه؟ متضرر میشه. چون متضرر میشه پس میفهمیم به مقتضای حدیث شریف میفهمیم که شارع برای او چیه؟ جعل حق کرد. این یک تقریب. تقریب دوم، دلیل دوم، سیره عقلا هستش. گفتن آقا اندل اغلا این حق رو برای مقمون قائله، حفظن لنظام معیشته هم این حق رو قائله، چون این حق رو قائله من مقمون یا شما مقمون حق دارید چیه؟ این معامله رو فسخ کنید. وجه سوم خدمت شما عرض کنم که گفتن این ناشی میشه از شرط ارتکازی ضمن العقد، چون اغلا این عقدی رو که ضمن شرط باشه امضا کردن، معناش چیه؟ معناش اینه که این حق رو پذیرفتن، اما در طول این شرط ارتکازی. این سه وجه رو ذکر کردم. حالا بحثی هست که خب آثار این سه قول یا این سه وجه کجا پیدا میشه؟ آثاری هم ذکر شده. ماها سومی هستیم، گفتیم آقا حق قبل، خیار قبل ثابت است، این حق برای مقمون ثابت است بر اساس اون شرط ارتکازی. خب دلیل امضاء سیره، چون در عصر معصومین علیه السلام حتما مقبونم بوده، قبلم بوده، خیارم بوده، یه امر عادیه و هیچ جمله از امام نرسیده، حتی اگر تحقق خارجی هم نداره اما در معرض تحقق زیاده. در اونجا قائلن بر اساس شرط نیست، اغلا مستقیمن چنین حقی رو جعل کردن برای مقبول، یعنی کار به جعل نیست، اصلا اون شرط دخالتی نداره، اصلا شرط باشه نباشه که انه نیست. مثل این میمونه که شما بگید که آقا من در خیار مجلس حق فسخ، حق خیار مجلس داشته باشم، بگید یا نگید اثری نداره. آره. نه، شرط ارتکازی باشه یا نباشه اثری نداره. این هم سه وجه کردن، ما شرطی هستیم. این فرع اول. فرع دوم این هستش که گفتن که اگر عالم باشد دیگه خیار فسخ نیست. خب اگر عالم باشد، من میدانم آقا این ساعت بیش از 10,000 تومان قیمتش نیست، میخرمش 12,000 تومان، بعد فکر میکنم میگم این چه کاری بود، تو رفتی یک ساعت 10 تومان خیلی 12 تومان، من مقبول شدم تو این معامله اما حق فسخ ندارم. خب چرا حق فسخ ندارم؟ برگردین به اون سه دلیل. اگر شرطی شدیم خب معلوم شرط ارتکازی نیست که اگر مقبول شده باشم حق فسخ داشته باشم، چون شرط ارتکازی یقینا نیجایی که علم داره به چی؟ به اینکه مقبوله. و اما سیره با جواب بدیم که در سیره اغلا وقتی که شخص عالم است، اغلا این حق رو برای عالم جعل نکردن، برای حفظ نظام معیشتی برای جاهل جعل کردن، اما عالم مال خودشه، وقتی که مال خودشه چطور من میتونم این ساعتی که مال خودمه مجانی بدم به کسی دیگه؟ میتونم به 1,000 تومان بفروشم، میتونم به 100,000 تومان بفروشم. قبل آره، قبل صدق میکنه، میگیم توی این معامله من متضرر، مقبول این همه متضرر شدنه، من متضرر شدم واقعا. قبل درش فریب نیست ظاهره، من نگفتم که اون من مقبول کرده، گفتم من در این معامله مقبول شدم. میدونم پس میدونم یه دفعه بحث در اینه که قبل صدق میکنه یا نه. یه دفعه بحث اینه، اولا که قبل در حدیث نیومده که ببینیم قبل صدق میکنه یا نه. پس دیگه پس راجع به صدق قبل نباید بحث کنیم. دلیل دوم سیره بود. این قائل میگه اغلا اندل ال اعتبار حق نکردن. برای چی؟ برای مقبول. بله، چون این یک سلطنتی رو اغلا قائلن، سلطنتی رو که قائلن وقتی خودش اقدام میکنه دیگه اغلا نمیتونن بیان بگن نه اینجا بازم تو حق داری. اما میم سراغ لازره. اگر لازرر تمسک کردیم باز در اینجا چیه؟ باز در اینجا باید بگیم حق فسخ هست. خب آره بله، وقت این بله این نفع میکنه. یعنی من اگر کاری کردم که صوم بر من ضرری شد، خودم رفتم یه قرصی خوردم که دیگه صوم بر من ضرریه، قرصی خوردم که قسل بر من ضرری شد، قرصی خوردم که صلات بر من ضرری شد، لا ضرر وجوب صلات و وجوب قسل و وجوب صوم رو برمیداره. پس بنابراین اگر ما دلیلمون لا ضرر شد، در اینجا میگیم چیه؟ حق فسخ هست. اما اگه دلیلمون سیره شد یا دلیلمون شرط شد، در سیره خدمت شما عرض کنم میگیم نیست، اما در شرط دیگه شرط ارتکازی نیست دیگه، بر فسخ نیست. و اما خدمت شما عرض کنم فرع سوم، فرع سوم اسقاطه. میگم آقا من اینو میفروشم به شرط اسقاط یا به شرط سقوط. سقوط چی؟ خیار قبل. اولا این شرط شرط نتیجه است، نه شرط فعل. یعنی از قبیل شرط فعل نیست که جناب فعلی باید انجام بده، جناب کی؟ بله جناب مشتری باید کاری انجام بده. در سقوط شرط فعل نیست، شرط نتیجه است. و این که چطور شرط سقوط میکنه و حال اینکه هنوز حقی سابقه نشده، اینو چند روز پیش توضیح دادم. ماها حقیقت شرط اسقاط رو به چی برمیگردونیم؟ یعنی معناش اینه که میفروشم به شما بدون اون شرط ارتکازی، برای اینکه میخواد بگه که اون شرط ارتکازی در کار نیست. اگر اینه نمیگفت ظهورش در چی بود؟ در وجود شرط ارتکازی. میگه این رو میفروشم با اسقاط خیار قبل، یعنی این رو به شما میفروشم یا به شما اجاره میدم بدون اون شرط ارتکازی که حق فسخ داشته باشی در حال چی؟ در حال قبل. نه، اسقاط رو به من نسبت میدن، اون شرط کردن من اسقاطه. نه، مطابق به نفس ایجابه، به نفس همین شرط دارم اسقاط میکنم. اسقاط اون که میگن شرط فعل، این فعل جدا از شرطه، به نفس همین شرط دارم چیکار میکنم؟ اسقاطش میکنم. اسقاط کمان که سقوط هم نیم، سقوط هم مجازی، نه اسقاط نه سقوطه، چون حقیست جلو تحققش حق رو میگیره. پس بنابراین این سفر ایره که مرحوم سید فرمودن، گفتیم علی القاعده هستش و درسته. خدمت شما عرض کنم که این مسئله 11 مسئله خیلی طولانی هم هست دیگه، چون بنا شده هفته آینده، حتی بنا شده که نه، این علیه‌حال تعطیل بود و فقط توی طهارت اثر داشت، چون این سه‌شنبه چهارشنبه که تعطیل بود، یعنی برای اون تعطیل باشه. انشاءالله دیگه وارد این مسئله 11 که مسئله مفصلی نمیشیم، انشاءالله سه‌شنبه بعد از سه‌شنبه آینده. الحمدلله رب العالمين.